صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 14 آبان ماه 1393، پنجمین روز از ماه نوامبر در تقویم میلادی است که با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. سلام می کنم به شما. من فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که روز درخشانی رو با ما با رادیو فردا با این برنامه 60 دقیقه زنده در این صبحگاه آغاز بکنید. برنامه امروز رو هم آغاز می‌کنیم با مروری بر مهمترین و آخرین خبرها. موضوع امروز مهمترین و آخرین خبرها رو اختصاص دادیم به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا. همکارم حسن جعفری اینجاست، لحظه به لحظه دنبال کرده انتخابات رو در آمریکا و رأی‌گیری رو هم همینطور، و با هم صحبت می‌کنیم و شما در جریان آخرین خبرها در مورد انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قرار می‌دیم. آقای جعفری سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و همه همراهان عزیز و با ادای احترام به شنوندگان و بینندگان و گرامی رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم آقای جعفری. به هر حال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا اتفاقی است که هر دو سال یک بار میفته و چیز غیر طبیعی نیست. چی بود که اهمیت این انتخابات رو تا این حد بالا برد در این دوره و به حال یکی از گرانترین انتخاب میشه گفت گرانترین انتخابات بود در تاریخ انتخابات در آمریکا؟ آیا این بود یا مسئله دیگری بود که انقدر مهم کرد این انتخاب؟
حق با شما هستش، یعنی با اینکه یک سنت هر دو سال یک باری هست، این انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، چون یک سوم نمایندگان سنا و تمامی نمایندگان مجلس کنگره یا مجلس نمایندگان آمریکا هر دو سال یک بار باید جاشون رو عوض کنن و انتخاب مجددی برگزار بشه، اما امسال یک اهمیت ویژه داشت به دو دلیل. دلیل نخست این که جمهوری خواها موفق شده بودن پیش از این کنترل یا اکثریت مطلق و قاطعی رو در مجلس نمایندگان به دست بیارن، اما سنا رو واگذار کرده بودن به دموکرات ها. این انتخابات این بخت رو برای اونها فراهم میکرد که تلاشی بکنن با کسب 6 کرسی اضافه اکثریت رو از چنگ دموکرات ها در بیارن، این امید رو داشتن. و اهمیت دومش این بود که در حال حاضر میزان محبوبیت باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی دموکرات آمریکا به کمترین میزان خودش طی 6 سال گذشته رسیده، به چیزی حدود 40% برابر آخرین نظرسنجی ها، و جمهوری خواه در تلاش بودن و مترصد این بودن که از این میزان کاهش محبوبیت باراک اوباما استفاده بکنن به نفع حزب خودشون و بتونن اکثریت رو در مجلس سنا هم در دست بگیرن. این شاید بشه گفت دوتا اهمیت انتخابات میان دوره‌ای امسال بود.
از تلاش جمهوری خواهان گفتید برای اینکه اکثریت سنا رو بتونن در اختیار بگیرن، رقابت بر سر 100 کرسی سنا بود. آقای جعفری بفهمید که آخرین نتایج در مورد سنا چیست؟
انتخابات البته هنوز ادامه داره، یعنی همچنان در آمریکا روز سه‌شنبه حساب میشه و در ایالت‌های شرقی رأی‌گیری به پایان رسیده، حوزه‌های رأی‌گیری بسته شدن، اما در ایالت‌های مرکزی و غربی آمریکا شماری از اونها همچنان به رأی‌گیری ادامه میدن. اما نتایجی که تا الان در دست داریم در مورد سنا شما سوال کردید، از 400 در مورد 100 کرسی سنا حدود یک سومش باید در این انتخابات نتیجهش معلوم میشد. جمهوری خواه تونستند 47 کرسی رو به دست بیارن، در حالی که دموکرات ها 42 کرسی، یعنی در حال حاضر فقط یک کرسی دیگر رو اگر جمهوری خواه بتونن به دست بیارن، اکثریت سنا رو هم علاوه بر مجلس نمایندگان موفق شدن به دست بیارن. بعید نیست در همین حینی که ما صحبت میکنیم تکلیف اون یک کرسی هم مشخص شده باشه و اینکه آیا جمهوری خواه موفق شدن به اکثریت قاطع در سنا دست پیدا کنن یا خیر.
خب ما با اتاق فهمان هم در ارتباط هستیم تا این یک رأی که شما گفتین اگر به نتیجه رسید بتونیم به اطلاع همراهانمون برسونیم. به نظر میرسه اکثریت سنا به جمهوری خواهان برسه، اما در مجلس نمایندگان و اون 435 کرسی چه اتفاقی افتاده تا به حال؟
در مورد مجلس نمایندگان کم و بیش از ابتدا تردیدی نبود، چون پیش از این اکثریت قاطع در اختیار جمهوری خواهان بود و نتایج فعلی هم تا اینجا که شمارش شده همین رو نشون میده. در حال حاضر طبق آخرین شمارش ها 162 کرسی به جمهوری خواه رسیده و 99 کرسی هم به دموکرات ها. چیز غیر منتظره در واقع اتفاق نیفتاده و همونطور که پیش از این جمهوری خواه اکثریت قاطع را داشتن، تا اینجای کار همچنان این اکثریت حفظ شده.
آقای جعفری، اما علاوه بر مجلس نمایندگان و سنا، انتخابات فرمانداران هم برگزار شد. بفرمایید که در این انتخابات چه نتیجه تا به حال به دست آمده؟
بله، از 50 ایالت آمریکا قرار بود که 36 ایالت فرماندارشون تغییر کنه و نتیجهش در انتخابات امروز به وقت آمریکا مشخص بشه. از این 36 ایالتی که بعضیاش هنوز در حال رأی‌گیری هستن و ادامه داره جریان رأی‌گیری، ولی برخی بسته شده و شمارش آرا آغاز شده، برخی که شمارش آرا به پایان رسید، تا اینجا 18 فرماندار جمهوری خواه انتخاب شدند و 10 فرماندار دموکرات. یعنی در انتخاب فرماندارها هم از 28 فرمانداری که جدید انتخاب شدند، باز هم پیروزی و پیشدازی با حزب جمهوری خواه است.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود که انتخابات در آمریکا رو پیگیری کرده بود. سپاسگزارم از شما آقای جعفری. بریم با هم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده براتون روی میز صبحانه با خبر امروز چه حاجیده. سه‌شنبه در ایران مراسم 35مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس تظاهر کنندگان مذاکرات هسته‌ای را اتمام حجت با آمریکا دانستند. اوجگیری دلار آمریکا در بازار جهانی ارز و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران. روزنامه‌ها امروز جزئیات تازه‌ای از طرح مجازات اسلامی و جرم سیاسی را منتشر کردند. دستبند و پابند الکترونیک به جای حبس زندانیان سیاسی. جای خالی فوتبالیست‌های ایرانی در فهرست برترین فوتبالیست‌های قاره آسیا. و در برابر هر 5 ازدواج یک طلاق در ایران ثبت می‌شود. در طول این برنامه زنده صبحانه با خبر با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید. برای ما اسمس بفرستید به این شماره 0042-06-03-87-41-50. روز سه‌شنبه در ایران به مناسبت سالگرد 13 آبان، روز اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران در سال 1358، مراسمی در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در این مراسم شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر داده شد و تظاهر کنندگان گفتند و اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای آخرین اتمام حجت ایران با آمریکاست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مراسم سالگرد روز 13 آبان که امسال همزمان با روز عاشورا هم بود در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در این مراسم مطابق معمول شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر داده شد. علیرضا پناهیان که خبرگزاری فارس از او به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه نام میبرد، در این مراسم در برابر ساختمان محل سفارت پیشین آمریکا گفت: تقارن حماسه عاشورا و انقلاب دوم حرکتی در راستای بیداری مردم است. در مراسم 13 آبان محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و چند نماینده مجلس هم حضور داشتند. در قطعنامه 9 ماده‌ای پایانی مراسم 13 آبان آمده است که مذاکره با آمریکا به معنی اتمام حجت است و ارتکاب هر گونه غلطی از سوی دشمنان پاسخ سخت و قاطع ملت عاشورایی را در بر خواهد داشت و ایران گورستان آنها خواهد شد. سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 به اشغال گروهی به نام دانشجویان پیرو خط امام درآمد. اشغال سفارت آمریکا که 444 روز طول کشید، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که پیامدهای آن هنوز دامنگیر ایران و رابطه ایران با دنیای غرب و به ویژه با ایالات متحده آمریکا است. رویداد اشغال سفارت آمریکا در تهران نه تنها رابطه ایران با دنیای خارج را دگرگون کرد، که باعث تقویت و تثبیت موقعیت روحانیون در کل و به ویژه جناح تندرو روحانیت شد. کاظم علمداری استاد دانشگاه در کالیفرنیا درباره پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران برای ترکیب قوا و ساختار سیاسی در ایران به رادیو فردا میگوید:
هدف گروگانگیری برامد یک ضدیت ایدئولوژیک با غرب آمریکا ستیزی بود و میخواستن شعارهای تشکلهای چپ و ضد امپریالیسم رو خونسا بکنن. گروگانگیری یک کار ضد اخلاقی و غیر انسانی بود، به خصوص نگهداری 444 روز اونها و بدنام کردن ایرانیان به عنوان گروگانگیر و تروریست در سطح جهان که زیان اون در سطح جهان به همه ایرانی ها منتقل شد. از نظر سیاسی خلاف وعده های خمینی و مغایر با شعارها و خواستهای انقلاب، یعنی آزادی استقلال بود.
به باور کاظم علمداری، اشغال سفارت آمریکا در تهران زمینه بی‌اعتمادی دراز مدت دنیای خارج به ایران را باعث شد.
گروگانگیری عملاً قطع رابطه با جهان پیشرفته صنعتی را به وجود آورد. عملاً سبب شد ایران از رشد اقتصادی و توسعه عمرانی و صنعتی باز بمونه و از کشورهای همردیب خودش مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل، مکزیک، سنگاپور و چین عقب بمونه. از نظر مالی در همون مقطع گروگانگیری نخست 11 میلیارد دلار ذخایر ارز ایران در بانک‌های غرب بلوکه شد و تحریم‌های پیامد گروگانگیری در ایران علیه ایران به کار گرفته شد که طی 36 سال گذشته صدها میلیارد دلار به ایران زیان رسونده. بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی که پایه اون در همون گروگانگیری گذاشته شد، یکی از موانع توافق‌های هسته‌ای امروز بین کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران هست و هنوز مشخص است که این عدم توافق موجب شده و موجب میشه که ایرانی‌ها بعد از 36 سال که از انقلاب می‌گذره هنوز خسارت گروگانگیری رو بپردازند.
به نوشته ایسنا، از کسانی که در عملیات اشغال سفارت آمریکا در تهران شرکت داشتند، از جمله معصومه ابتکار، در حال حاضر معاون رئیس جمهوری در امور محیط زیست، عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران، محمد موسوی خوینی ها دادستان پیشین کل کشور، عزت الله زرقامی رئیس کنونی صدا و سیما، محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی، عباس عبدی و ابراهیم اصغرزاده بودند.
جواد کوروشی بود که گزارش میداد. درباره همین موضوع پیامک های زیادی هم از طرف شما به دست ما رسیده. در فرصت مناسب تلاش میکنیم که این پیامک ها رو براتون بخونیم. حالا بریم و صدای خوب شما رو بشنویم.
امروز که 13 آبانه و اینا رفتن جلوی این سفارت امریکا، میگن که لانه جاسوسی، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، ما با مشت تو دهن امریکا میکوبیم. چرا به التماس افتادن که امریکا تمام تحریما رو برداره؟ اونش چیه؟ اینش چیه؟
میخواستم که از تمام این افرادی که 35 ساله به دستور و مزدی حداقل که میگیرند و میرن تو خیابونا و پرچم آتش میزنند و مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و غیره رو سر میدند، بگم که شعار و شعار دادن همیشه پوچ و تو خالی بوده. آیا شما میتونید که این هواپیمایی که تو ایران هست اینا رو بدون داشتن قطعات از این کشورهایی که بهشون مرگ مرگ شعار میدید پروازشون بدید؟ تعقل یه چیز زیباییه، کجاست تعقل شما؟ بس کنید، خواهش میکنم، آبروی ایران رو بیشتر از این نبرید.
یک سره بر جنگ و عدم سازش تأکید میشه، در حالی که امام حسن هم اشتباه نکرد. اگر آن زمان صلح کرد لازم بوده و در غیر این صورت باید بگیم ایشون اشتباه کرده، اصلا صلح چیز خوبی نیست.
پیغامی برای آقای رادان دارم. آقای رادان، نمیدونم درجه شما چیه، ولی با سمتی که دارین بیشتر از سرگرد و سرهنگ نیستی. حقتون خوردن. شما با این همه خوشخدمتی که به حکومت کردی حداقل سرلشکری، سپهبدی، حالا با فرمایشاتی که راجع به اسید پاشی فرمودید حتما باید سمت رئیس کل اول شما بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
او اوجگیری دلار آمریکا در بازارهای جهانی ارز و پیامدهای آن بر اقتصاد از جمله اقتصاد ایران موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس مطرح می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چند ماهی است که می‌بینیم که نرخ برابری دلار آمریکا در برابر بقیه ارزها رو به افزایش گذاشته و قدرت گرفتن دلار در سطح جهانی موضوعی است که الان به هر حال در محافل اقتصادی مطرح. بفهمید که از چه عواملی منشأ گرفته این قدرت گرفتن دلار و چه مدت ممکنه همینطور ادامه پیدا بکنه.
قدرت گرفتن دلار یکی از مهمترین رویدادهای سال جاری میلادی هست. این روزام در مرکز توجه بازارهای مالی بین‌المللیه. ارزش دلار در برابر همه ارزها بالا رفته، نسبت به ین ژاپن، پوند بریتانیا و البته یورو که رقیب اصلیش هست در بازار جهانی ارز. ارزش اسکناس سبز آمریکا در برابر یورو به بالاترین سطح خودش رسیده در دو سال گذشته. طی 6 ماه اخیر از ماه می تا امروز نرخ برابری یورو در برابر دلار حدود 10% سقوط کرده. عامل اصلی این وضعیت بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی آمریکا است در مقایسه با سایر اقتصادها. نرخ رشد اقتصادی آمریکا بالاتره، نرخ بیکاری آمریکا به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر اومده و به خصوص بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های انبساطی پولی معروف به تسهیل مقداری رو که به منظور مقابله با پیامدهای بحران مالی چند سال پیش به اجرا گذاشته بود رها کرده، چون که فکر میکنه دیگه نیازی به اونها نیست. همه اینا باعث شده که دلار تقویت بشه. خیلی از گمان زنها و معاملگران فکر میکنند که اوجگیری دلار یک پدیده موقتی نیست، دست کم حدود 2 سال دیگه ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، این اوجگیری دلار و تقویت دلار در بازارهای جهانی آقای خاوند چه تأثیری داره بر وضعیت اقتصادی در ایران؟
همه کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران به نوعی از تقویت دلار آمریکا استفاده می‌کنند و دلیلش هم روشنه. معاملات بین‌المللی نفت عمدتاً با دلار انجام می‌گیره، یا به عبارتی بهای نفت صادراتی کشورهایی مثل ایران به دلار پرداخت میشه. با اوجگیری دلار در برابر سایر ارزها در واقع قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت که پول این کالا رو به دلار دریافت کردند بالا میره. ایران با دلارای نفتیش میتونه کالاهای بیشتری بخره در بازار اتحادیه اروپا یا مثلا در ژاپن. این امتیازی است که ایران از تقویت دلار به دست میاره.
قدرت گرفتن دلار در بازارهای جهانی آیا روی بازار ارز در تهران هم اثر میتونه داشته باشه؟
این تأثیر تا اندازه‌ای احساس میشه. طی چند روز اخیر میبینیم که در بازار ارز تهران بهای دلار به تومان کمی بالا رفته، در حالی که بهای یورو به تومان تغییری نکرده، حتی یه مقداری هم پایین اومده. احتمال میره این گرایش رو بشه نسبت داد به شکافی که در سطح بین‌المللی بین اسکناس سبز آمریکا و پول واحد اروپا به وجود آمده.
خیلی سپاسگزارم، فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از صبحانه با خبر به کیوسک مطبوعات سر میزنیم. روزنامه های امروز چهارشنبه 14 آبان ماه رو با هم بررسی میکنیم. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبح خیر.
خیمه خزقه هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با روزنامه شرق آغاز بکنیم. تیتره که این روزنامه رو آمنه شیرافکن نوشته، روزنامه نگار، و جزئیاتی است از طرح قانون مجازات اسلامی که یکی از مواد این طرح میتونه این باشه که پابند و دستبند الکترونیکی به گفته روزنامه شرق جایگزین حبس زندانیان سیاسی بشود.
بله، در تیتر یک روزنامه شرق امروز جزئیات بیشتری درباره طرح قانون مجازات اسلامی و همچنین طرح جرم سیاسی منتشر کرده. یکی دیگر از مواردی هم که در متن این گزارش به اون اشاره شده، به نقل از آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این هست که حصر خانگی هم قرار است به نوعی قانونی بشه و در طرح جرم سیاسی این موضوع آمده و در صورت تصویب مجلس میتونه به اجرا گذاشته بشه. عکس یک روزنامه شرق آقای محسن صفایی فراهانی هست که در گفتگوی با روزنامه شرق درباره چالش‌های سوددهی بنگاه‌های اقتصادی ایران سخن گفته و البته تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر با وصله و پینه به گفته ایشون اداره میشه. آقای پناهیان که از روحانیون نزدیک به اصولگرایان هست، به نوشته روزنامه شرق در مراسم 13 آبان گفته که آقای محمد جواد ظریف با وحشی ها مذاکره میکنه. اشاره ایشون به کشورهای پنج به علاوه یک هست که طرف مذاکرات ایران هستن.
بله، بسیار خوب. به اعتماد هم نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده، عکسیه که خودش رو از راهپیمایی در روز عاشورا انتخاب کرده و همینطور گزارشی داره که میگوید با سرد شدن نیمی از کشور، مصرف گاز در ایران یک شب سه برابر شده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که در چند روز گذشته با تغییر آب و هوا در ایران و به ویژه آغاز فصل سرما جهشی در مصرف گاز ایجاد شده و مصرف گاز خانگی به نوشته روزنامه سه برابر شده. صدای واحد ایران تیتر یک روزنامه اعتماد هست که در این گزارش اظهارات آقای حسن روحانی، آقای علی لاریجانی، محمد جواد ظریف، علی شمخانی درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر شده که همشون نگاه مثبتی به این موضوع دارن.
ابتکار هم امروز در صفحه یکش مثل خیلی از روزنامه‌های دیگر به موضوع اختلاف اخیر بین تلویزیون دولتی ایران و فدراسیون فوتبال بر سر حق پخش مسابقات فوتبال پرداخته و گفته که این هیاهوی بسیار برای هیچ بود. موضوع چیست آقای رفیع‌زاده؟
ماجرای اختلاف حق پخش که بین فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما از چندی پیش منجر شد به اینکه دو هفته هم فوتبال لیگ مسابقات فوتبال لیگ برتر از تلویزیون ایران پخش نشه، حالا به نوشته روزنامه ابتکار با یک توافق 30% به سرانجام رسیده و از این هفته این مسابقات پخش میشه. روزنامه ابتکار تاکید کرده که فدراسیون فوتبال قدرت این رو نداره که در برابر صدا و سیما بایسته و به همین دلیل به حداقل ها رضایت داده. سناریوهای بعد از توافق هم گزارش اصلی روزنامه اعتماد هست درباره اینکه گمان زنی های محافل بین المللی از احتمال نتایج مذاکرات سه جانبه در عمان یا مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک چه خواهد بود. یک سرمقاله هم روزنامه ابتکار داره، هاشمی و یک تصمیم دشوار دیگر درباره انتخابات ریاست مجلس خبرگان هست که در اسفند ماه برگزار میشه و تکلیف آقای هاشمی رفسنجانی هنوز مشخص نیست که آیا به عنوان کاندیدای ریاست نامزد خواهد شد یا نه.
روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در تیتری که خودش خبر داده است از اینکه پرداخت یارانه به بخش تولید در ایران کلید خواهد خورد.
بله، این خبر روزنامه ایران از قول آقای محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت معدن و تجارت منتشر کرده و گفته که در روزهای آینده 1200 میلیارد تومان سهم صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به حساب برخی از این شرکت‌ها و مؤسسات واریز خواهد شد. قرار بوده که دولت آقای روحانی حدود 5200 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص بده از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه.
و دنیای اقتصاد رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده. در یکی از گزارش‌های تحلیلی که منتشر کرده این روزنامه میگوید که تعداد خانواده‌هایی که بدون نانآور هستند یا بدون یک شخص شاغل در همه خانواده هستند امسال افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش تاکید کرده که آمارها نشون میده که سال گذشته در مقایسه با سال 91 درصد بیشتری از خانوارهای شهری کشور بدون فرد شاغل شدن و به همین دلیل در واقع نانآور خانواده از میان رفته یا وجود نداره و بیکار شدن برخی هم، به نوشته دنیای اقتصاد. اما تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد استقلال معکوس بانک مرکزی هست که البته پرسشی است که این روزنامه مطرح کرده و اشاره کرده که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است رئیس کل بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد معرفی بشه و بعد به این سمت منصوب بشه، که روزنامه دنیای اقتصاد این رو یک جور عکس اجرای عکس وعده‌های رو تفسیر کرده که از سوی دولت آقای روحانی پیشتر درباره بانک مرکزی و استقلال اون بیان شده.
بسیار خوب، تعادل چطور آقای رفته در صفحه که این روزنامه شما چه دیدین؟
روزنامه تعادل در تیتر یک خودش اظهارات مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو منتشر کرده درباره راه سخت ورود ایران به باشگاه پردرآمدها و حتی این روزنامه اشاره کرده که از 5 دهه پیش ایرانی ها تلاش میکنن که به سطح درآمد بالایی در نسبت به کشورهای دیگر برسن، اما تا کنون حد اکثر تونستن در سطح درآمد متوسط باقی بمونن. عکسی که این روزنامه راه اندازی برج اصلی مرکز تجارت جهانی در نیویورک از 13 سال پس از سپتامبر سیاه و البته این روزنامه گزارش هم درباره احتمال پیروزی جمهوری خواهان در و به دست گرفتن نبض کنگره آمریکا منتشر کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما باز هم با شما همراه خواهیم شد در همین برنامه. ما هم نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات و حالا وقت ورزش هست. با حبیبه روشنزاده مفسر کارشناس ورزشی همراه بشیم و از جهان ورزش خبر بگیریم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست بهترین بازیکنان باشگاهی را در پایان لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا اعلام کرد، ولی نامی از بازیکنان باشگاه‌های ایران در این فهرست دیده نمی شود. در این فهرست نام 24 بازیکن از 6 باشگاه آسیایی از جمله باشگاه‌های العین امارات متحده عربی، از سد قطر و الهلال عربستان به چشم می‌خورد، ولی نام هیچ یک از بازیکنان 4 باشگاه ایرانی شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا دیده نمی شود. باشگاه‌های استقلال، سپاهان، تراکتورسازی و فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شرکت داشتند که 3 تیم در مرحله گروهی و 1 تیم در مرحله 1/8 نهایی حذف شدند. 3 وزنه‌بردار تیم ملی وزنه‌برداری ایران، مجید عسکری، جابر بهروزی و رسول تقیان، به همراه حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری وارد آلماتی پایتخت قزاقستان محل برگزاری مسابقات جهانی وزنه‌برداری شدند. به گزارش شبکه خبر، حسین رضازاده در مورد بقیه وزنه‌برداران گفت:
دسته های 105 و فوق سنگینمون هم انشالله 5 روز دیگه به این مسابقات میام.
رضازاده همچنین اظهار داشت سهمیه المپیکی هر کشور نیز در این مسابقات تعیین خواهد شد.
در بخش مردان و زنان نزدیک به 650 تا ورزشکار هست برای کسب سهمیه المپیک و مدال های مختلف.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از روز 17 آبان ماه شنبه آینده آغاز می شود. در مسابقات واترپولوی جوانان آسیا در اندونزی، تیم ملی جوانان ایران در دومین بازی خود در برابر ژاپن با نتیجه 5-14 شکست خورد. ایران که در نخستین روز رقابت‌ها 14-9 تیم ازبکستان را برده، امروز در سومین گام با تیم واترپولوی جوانان سنگاپور روبرو می‌شود. و شب گذشته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دور چهارم خود را با 8 مسابقه در 4 گروه آغاز کرد. پرگلترین بازی ها در گروه دی یا گروه 4 بود که طی 2 بازی 11 گل از دروازه ها گذشت. آرسنال در لندن در مقابل اندرلخت بلژیک متوقف گشت با نتیجه مساوی 3-3 و دورتموند 4-1 تیم گالاتاسرای ترکیه را در هم کوبید. صدر جدول دورتموند و به دنبال آن آرسنال. در گروه 3 بایر لورکوزن هم در روسیه 2-1 از سد زنیت سن پترزبورگ گذشت و بنفیکا در لیسبون با 1 گل موناکو را برد. لورکوزن و موناکو اول و دومند به ترتیب با 9 و 5 امتیاز. رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا که پیشاهنگ گروه 2 به حساب می‌آید، دیشب با 1 گل به سختی از سد تیم لیورپول در مادرید گذشت. گلی که به گزارش شبکه فاکس سپورتس توسط کریم بنزما بازیکن فرانسوی رئال زده شد. رئال مادرید با این پیروزی با 12 امتیاز در صدر جدول گروه دو قرار دارد و تیم بازل سوئیس که دیشب با 4 گرد تیم لودو گورتس بلغارستان را برد 6 امتیازی و دوم است. دیشب در گروه یک تیم یوونتوس در تورین تا دقیقه 65 1-2 به اولمپیاکوس یونان باخته بود، ولی بعدن با 1 گل به خودی و 1 گل هم به وسیله پال بوگبا بازی 3-2 شد به سود پیراهن راه راههای یوونتوس تا در مکان دوم جدول بایستند. سطر جدول در اختیار آتلتیکوی مادرید نایب قهرمان باشگاه های اروپا است که در سوئد 2-0 تیم مالمو را شکست داد. 8 مسابقه باقی مانده از دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا امشب برگزار می شود.
راست ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می شیم. مروری هم کردیم برای همین خبرهای ورزشی و حالا حسن جعفری اینجاست تا مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. با اعلام نتایج اولیه انتخابات میاندوره آمریکا، جمهوری خواهان علاوه بر حفظ اکثریت خود در مجلس نمایندگان در آستانه فتح سنا نیز قرار گرفتند. رئیس جمهوری اوکراین برای مقابله با تهاجم احتمالی جدایی طلبان دستور اعزام واحدهای تقویتی ارتش را به چند شهر مهم در شرق و جنوب شرقی این کشور صادر کرد. دبیر کل ناتو میگوید نیروهای روسیه روز سه‌شنبه به مرز اوکراین نزدیکتر شدند. فرانسه و لبنان یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 3 میلیارد دلار امضا کردند که هزینه آن را عربستان سعودی می‌پردازد. هیئت نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر تصمیم گیری درباره پیشنهادهای حقوق بشری 108 کشور جهان را به 4 ماه دیگر موکول کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش باید به شورشیان مخالف بشار اسد در استان ادلب نیز کمک کند. بنابر گزارش ها مریم سادات یحیوی فعال مدنی شامگاه یکشنبه در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. مراسم سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران روز سه‌شنبه برگزار شد و تظاهرکنندگان پرچم‌های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را بار دیگر با آتش کشیدند. پلیس پاکستان می‌گوید یک زوج مسیحی به اتهام اهانت به قرآن در روستایی در نزدیک لاهور به دست جمعی از اهالی کشته و اجسادشان سوزانده شده است. سازمان ملل می‌گوید مشکل افراد بدون تابعیت باید طی 10 سال حل شود. وزارت خارجه ایران حمله مسلحانه شامگاه دوشنبه در مقابل حسینیه‌ای در شرق عربستان را محکوم کرد. به گفته یک نماینده مجلس در طرح جرم سیاسی که در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، حصر خانگی به عنوان مجازات بدل از حبس گنجانده شده است. ایمان قوامی برادر قنچه قوامی می‌گوید خواهرش از روز شنبه در اعتراض به وضعیت نامشخصش در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان خود طی 4 سال گذشته رسید. خانم یدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سازمان ثبت احوال ایران میگوید که کل ازدواج‌های 6 ماهه اول سال جاری در ایران 352,000 مورد بوده و طلاق ها بیش از 75,000 مورد، یعنی به ازای هر 5 ازدواج در ایران دست کم یک طلاق ثبت می شود. بر اساس آخرین گزارش سازمان ثبت احوال ایران، استان سیستان و بلوچستان کمترین میزان طلاق و بالاترین آمار زاد و ولد را داشته. مهتاب وحیدی راد گزارش می دهد.
استان خراسان جنوبی در نرخ ازدواج پیشتاز است و استان تهران آخر. این را علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال ایران می گوید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر محزون می گوید بیشتر ازدواج‌های سال جاری با ترکیب سنی 25 تا 29 سال برای مردان و 20 تا 24 سال برای زنان صورت گرفته. جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال ایران همچنین نشان می‌دهد که در 6 ماه اول سال جاری تعداد طلاق‌ها کمی بیشتر از 1/5 ازدواج‌ها بوده. بیشترین طلاق‌های امسال در استان خراسان رضوی ثبت شده و کمترین طلاق هم در استان سیستان و بلوچستان. بر اساس این گزارش بیشترین درصد طلاق‌ها در سال جاری در میان زوج‌های اتفاق افتاده که کمتر از یک سال زندگی مشترک داشتند. علی اکبر محزون میگوید اعتیاد یکی از عوامل اصلی طلاق است، اما آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد از طلاق‌ها به دلیل اعتیاد اتفاق می‌افتد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که تعداد طلاق‌ها هر سال رو به افزایش رفته، چرا که در سال 1390 از هر 7 ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شد. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلایل بالا رفتن آمار طلاق را طی سال‌های اخیر اینطور ارزیابی می‌کند.
یکی این که فشارهای اقتصادی در جامعه به طور جدی گسترش پیدا کرده، دشواری‌های اقتصادی بیشتر معمولاً توی زندگی‌های خانوادگی تأثیر منفی داره و جدایی‌های بسیاری رو در بر داره. اما غیر از اون جنبه فشار اقتصادی، یک جنبه جنسیتی وجود داره. در جامعه ما یک نسل بویژه جوانتر با ارزش‌ها و نوعی خودآگاهی زنانه بیشتری سر و کار دارند. بنابراین با یک وضعیت پارادوکسال و متضاد روبرو میشیم. قوانین و مصوبات دولتی در جهت تقویت موقعیت مردان در خانواده عمل میکنه، اما نوعی خودآگاهی زنانه در جامعه ایران به طور جدی رشد پیدا کرده. بنابراین تأثیری که این فرایند گذاشته این هست که بسیاری از زنان با درجه بالاتری از آموزش نمیپذیرند تن دادن به این الگوها رو و جدا میشن. بنابراین خودآگاهی زنانان یه عامل مهم این جدایی است. علاوه بر اون باید به این نکته هم اشاره کرد. جامعه ما جامعه است که در اون نوعی فردیت توجه به خواستهای فردی افزایش پیدا کرده. افزایش یافتن فردیت به این معنیه که نسل جوان نگاه میکنه که مسئله فردی اون رو تامین میکنه یا نه. اگر تشکیل خانواده نتونه مسئله فردیش رو تامین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. کلن تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که به ویژه نسل جوان کمتر فکر کنه که حتما با خانواده تشکیل بده برای اینکه خودشو متعقل کنه، به میزانی که هم میزان ازدواج‌ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال ایران علاوه بر آمار ازدواج و طلاق، آمار ولادت را هم در 6 ماهه اول سال جاری اعلام کرده که به گفته او بالاترین نرخ ولادت مربوط است به استان سیستان و بلوچستان و کمترین آن در استان گیلان. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد و در همین رابطه سیاست‌های کلی جمعیت در 14 بند تهیه و به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیربط ابلاغ شد.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود که دیدید و شنیدید. دیروز در ایران روز سه‌شنبه در مراسم 13 آبان تظاهرات گسترده برگزار شده و گزارشی در این مورد هم شنیدید. حالا پیامک‌های زیادی از طرف شما به دست ما رسیده که فرصت کوتاهی داریم تا تعدادی از اونها رو براتون بخونم. نوشتن ملتی که با چشم بسته اعتماد می‌کند عاقبتش همین است که می‌بینیم. همراه دیگری نوشتند که بازرگان جزو اولین کسانی بود که فهمید چه کلاهی بر سر خودش و مردم رفته. همراه دیگری درباره کسانی که به سفارت آمریکا رو اشغال کردند در سال 58 نوشتند که اکثر بچه‌های این اشخاصی که سفارت آمریکا رو به اسم شیطان بزرگ اشغال کردند دارن توی کشور شیطان بزرگ درس می‌خونن و زندگی می‌کنن. همراه دیگری نظرشون این هست که اشغال سفارت آمریکا نقشه کاگبه بوده که توده‌ای‌ها به گفته ایشون زیرکانه ولی نه به اسم خودشان بلکه با آدرس دانشجویان خط امام اون رو اجرا کردند و خواسته شوروی که قطع رابطه ایران و آمریکا بود رو به انجام رسوندند. پیامک‌های بیشتری برای ما فرستادین که البته در موقعیت‌های دیگه در فرصت‌های دیگه که در همین برنامه امیدوارم پیش بیاد براتون خواهیم خوند. امروز صبح چهارشنبه هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی همراه میشیم تا خبرها رو مرور بکنیم. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوشی داشته باشید.
سپاسگزارم آقای سرکوی. آغاز بکنیم از تئاتر. آرتور میلر نویسنده بزرگ آمریکایی اثر مشهوری داره با نام مرگ دستفروش یا مرگ فروشنده که حالا به روی صحنه میره در تهران و پیش فروش شده بلیت‌های این نمایش. در مورد این نمایش که به زودی به صحنه خواهد رفت برای همراهان ما بفهمید.
خب بالاخره ایام عزاداری به تدریج داره تمام میشه و قرار است که فضاهای فرهنگی تعطیلات به تدریج باز بکنن. قرار است که در ماه آبان ماه نمایش مرگ فروشنده یا مرگ دستفروش، همونطور شما گفتین بعضیا مرگ پیله ور ترجمه کردن در دهه 40 و بعضیا مرگ فروشنده دورگرد، به هر حال سیلز اف دت اف سیلز من نوشته آرتور میلر قرار است به صحنه بره. این نمایش رو نادر برهانی مرند و آرش پارساپور بازنویسی کردن، در واقع یعنی ترجمه موجود رو سعی کردن که تطبیقش بدن و نادر برهانی مرند اینو کارگردانی میکنه. آرتور میلر که میدونیم حالا اینکه این بازنویسی کردن بسیار دشوار است، چون یکی از بزرگترین خصوصیات آرتور میلر دیالوگ نویسی، گفتگو نویسی است و اگر این مثلا از دست بره نمایش کلا خراب خواهد شد. در حالی نمایش قرار است در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره و یک نکته بسیار جالبی که داره این استش که در نقش به اصطلاح ویلومن آدم اصلی این نمایش قرار است آقای اکبر زنجان پور بازی بکنه که هنرپیشه بسیار معتبر و کارنامه بسیار درخشانی هم دارد و تسلط داره بر کار تئاتر. مرگ دستفروش یا فروش مرگ فروشنده یکی از تراژدی های در واقع میتونیم بگیم یکی از اولین تراژدی های مدرن است. میدونیم که در تراژدی های کلاسیک در یونان قهرمانان تراژدی یا اشراف هستند یا اشخاص بسیار قوی از طبقات بالا یا اینکه به اصطلاح افراد بسیار برجسته تاریخی هستند اما که در برابر تقدیر شکست میخورند. اما آرتور میلر برای قهرمان تراژدی خودش رو از به اصطلاح یک آدم معمولی از طبقه متوسط آمریکا برگزید و تونسته بر این اساس یک تراژدی بزرگ کلاسیک بنویسه. تراژدی است که در واقع مثلا موقعیت فاجعه بار انسان رو در جامعه سرمایه‌داری نشون میده و میدونیم که اینو در سال 1949 نوشت، جایزه پولیتزر گرفت که در اون موقع 33 سالش بود آرتور میلر و میدونیم که آرتور میلر خب نمایشنامه‌های دیگه‌ای هم داره که بسیار معروف هستن و خودش هم یکی از به اصطلاح بزرگترین نویسندگان قرن ما به حساب میاد و در این حال هم میدونیم که در دوره‌ای که مک‌کارتی در آمریکا بود اینو محاکمه کردن، به اون به نام کمونیست شناختن، ممنوع کردن، اما او به هر حال یکی از کسانی بود که بسیار در زمینه آزادی بیان هم کار میکرد. در 61 کنگره انجمن جهانی قلم که در پراک برگزار شد، او اون متن 134 نویسنده رو که نویسندگان ایرانی نوشته بودن از جمله من امضا کرده بودیم خوند و او و همین که آرتور میلر این متن رو خوند سبب شد که این متن شهرت جهانی پیدا بکنه. به هر حال امیدواریم این نمایش با تمام ابعادش به صحنه بره.
بسیار خوب. بله، علاقه‌مندان به تئاتر میتونن این کار رو که یکی از مشهورترین آثار هنری جهان هست در ایران روی صحنه رفت ببینن. اما حالا به هنرهای تجسمی بپردازیم آقای سرکوهی. برگزاری 13th دو سالانه عکس ایران به بهمن ماه موکول شده. بفهمید که در این دو سالانه چه برنامه های قرار هست اجرا بشه.
بله، قرار بود زودتر برگزار بشه اما گفتن که 13th دو سالانه عکس ایران در بهمن ماه برگزار خواهد شد از اول تا 20 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران. این دو سالانه رو انجمن عکاسان ایران برگزار میکنه. دو سالانه دو موضوع دارد، به اسم موضوعش آزاد است و ما در دو بخش برگزار خواهد شد، یکی بخش آرت فوتوگرافی، یکی هم بخش رویکرد خلاقانه. در بخش آرت فوتوگرافی به قول خودشون در واقع منظورشون عکسای مفهومی است، عکسایی است که عکاس در واقع از یک موضوعاتی عکس میگیره اما میخواد که یک مفهومی فراتر از خود موضوع عکس رو بیان بکنه. در مورد رویکرد خلاقانه توضیح دادن عکسایی است که فقط یک عکس هست که توانایی عکاس رو در سازماندهی بصری و روش بیان نشون میده. به هر حال این دو سالانه غیر رقابتی خواهد بود اما همه کسانی که در این دو سالانه آثارشون راه پیدا میکنه مدال میدن بهشون و کتاب میدن و در این حال قرار است تعدادی از آثار این دو سالانه رو بخرن برای گنجینه موزه هنرهای معاصر که این خیلی خوب خواهد بود. در یک نمایشگاهی هم دو هنرمند پیشگام هنر عکاسی برگزار خواهد شد و نشست‌های تخصصی و همچنین میزگردها.
بله، ما اخبار این دو سالانه رو همچنان پیگیری خواهیم کرد تا زمان اجرا. و اما هفته سوم نمایشگاهی است که روز جمعه افتتاح میشه. آقای سرکوهی،
برای این نمایشنامه بسیار جالب خواهد بود برای علاقمندان به نقاشی خط و علاقمندان به تاریخ نقاشی مدرن ایران در دهه 40-50. این نمایشگاه است در واقع یک مروری است بر سه دهه نقاشی خط ایران در نگارخانه استاد ممیز خانه هنرمندان ایران. برگزار خواهد شد و آثار هنرمندان سه نسل رو از هنرمندان نقاشی خط رو در کنار هم قرار میدن، از بزرگانی مثل رضا مافی، نصرالله افکعی، محمد احسایی و علی شیرازی، بعد نسل میانی کسانی مثل صداقت جباری و بعد نسل جوان کسانی مثل عذرا حقیقی، بخشایشی و دیگران، و این نمایشگاه همونطور که گفتیم جمعه افتتاح میشه و تا 22 آبان ما ادامه پیدا خواهد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با ما همراه بودید در جهان فرهنگ و هنر. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر منجر؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگه به کیوسک مطبوعات سر میزنیم. شهرام رفیع‌زاده با ماست، ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، نگاهی بکنیم ببینیم که واکنش روزنامه‌های چاپ امروز به مذاکرات پیش رو در عمان چیست، که به حال عمان میزبانی مذاکرات جدید ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حوزه پرونده هسته‌ای رو به عهده گرفته. چه روزنامه‌هایی به این موضوع پرداختند؟
اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها یا یادداشت‌های در این باره امروز منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که خبر داده بعد از قطعی شدن برگزاری نشست سه‌جانبه یا مذاکرات سه‌جانبه میان ایران، آمریکا و با حضور خانم کاترین اشتون به عنوان نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در عمان، حالا آقای عباس عراقچی که معاون وزیر خارجه ایران هست اعلام کرده که روز 20 آبان ماه هم ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 نمایندگان این هفت کشور در عمان حضور پیدا خواهند کرد و مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران هم میزبانیش بر عهده کشور عمان خواهد بود. این روزنامه اشاره کرده که عمان پیشتر هم نقش میانجیگری میان ایران و آمریکا رو بازی کرده و در شماره گذشته روزنامه ها هم بسیاری از روزنامه ها در این باره تحلیل هایی منتشر کرده بودند. اما روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر کرده با عنوان صدای واحد ایران و نوشته که آقای حسن روحانی گفته که با اراده جدی تا 3 آذر میتونیم به توافق در همه زمینه‌ها برسیم. آقای علی لاریجانی تاکید کرده که با عقلانیت در 5 به علاوه 1 میتوان به تفاهم هسته‌ای رسید. آقای ظریف هم گفته با رسمیت شناختن حق ایران این توافق شدنی است. و آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که تیم مذاکره کننده ایران اختیارات کافی برای توافق نهایی رو داره. و اما روزنامه جوان در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده درباره مذاکرات هسته‌ای، در کنارش یک خبر هم داده که مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان اصولگرا طرحی رو در دستور کار این مجلس به زودی قرار میدن که دولت آقای روحانی رو ملزم میکنه به رعایت خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای. این طرح پیشتر هم در مجلس مطرح شده بود اما به تصویب نرسید.
اما طرح دیگری همین روزها موضوع متوجه مطبوعات هست در ایران. از جمله روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات طرح قانون مجازات اسلامی و همینطور طرح جرم سیاسی که به حال مدت هاست در مجلس مطرح هست. و از جمله جزئیاتی که اعلام شده این هست که امکان مجازات های بدل از حبس در این طرح دیده شده، از جمله اینکه پابند و دستبند الکترونیک به جای مجازات حبس در نظر گرفته بشه برای زندانی سیاسی.
بله، امروز روزنامه شرق در گزارشی که آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی این روزنامه منتشر کرده با 3 نماینده مجلس درباره این دو تر صحبت کرده. روزنامه شرق آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته که اجرای برخی حقوق زندانیان بر اساس طرح جرم سیاسی ممکن است تغییراتی درش ایجاد بشه و از جمله این طرح‌ها یا نکاتی که در طرح جرم سیاسی به گفته آقای ابوترابی دیده شده این هست که چیزی به نام حصر خانگی هم به مجازات‌هایی که قوه قضاییه در نظر میگیره برای فعالیت‌های سیاسی افسوده بشه. اما آقای محمدعلی اصفهانی که یکی دیگر از نمایندگانی است که با روزنامه شرق گفتگو کرده گفته که ما از عنوان حصر خانگی استفاده نکردیم، بلکه بحث قوه قضاییه این هست که بشه برخی از زندانیان با شرایط خاصی بخشی از مجازات خودشون رو در خانه یا در جای دیگری به غیر از زندان بگذرونن. و آقای اللهیار ملکشاهی که پیشتر خودش از مقام‌های قوه قضاییه بوده تأکید کرده که وقتی زندانی سیاسی با تشخیص مسئولان با دستبند و پابند الکترونیکی در خانه تحت نظارت باشه به نوعی همون حصر خانگی به اجرا گذاشته خواهد شد.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به روزنامه تعادل. آقای رفیع‌زاده، این روزنامه یک گزارش اقتصادی منتشر کرده که میگوید امارات متحده عربی و چین بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند در 7 ماه اول سال جاری. این روزنامه همینطور اعلام میکنه که چین بزرگترین برنده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده.
بله، روزنامه تعادل در این گزارش اشاره کرده که آمارهای 7 ماهه تجارت خارجی ایران در سال 93 نشون میده که دو کشور امارات متحده عربی و همچنین چین بزرگترین شرکای تجاری ایران بودن، یعنی بیشترین واردات در واقع از این دو کشور انجام شده. بعد از این دو کشور هم کشورهای کره جنوبی، هند و ترکیه قرار دارن. روزنامه تعادل در گزارش خودش اشاره کرده که پیش از تحریم ها و پیش از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد سهم چین در اقتصاد ایران چیزی به نوشته روزنامه کمتر از 3% بوده، اما در دولت آقای احمدی نژاد این موضوع به 5 برابر رسید. و البته به نوشته روزنامه تعادل در 2 سال گذشته هم با اینکه آقای روحانی قدرت رو در اختیار گرفته باز هم سهم چین افزایش پیدا کرده در وارداتی که به ایران داشته و از 19% به 23% واردات ایران رسیده. دو کشور هند و ترکیه رو هم به نوشته روزنامه تعادل کشورهایی هستند که پیشتر سهمی کمتر از 2% در میان واردات به ایران داشتن، اما در حال حاضر حدود 7-10% واردات ایران به هر یک از این کشورها اختصاص پیدا کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم، امروز هم با صبحانه با خبر با ما همراه بودید. با صبحانه با خبر رادیو فردا همچنان همراه هستید. فرصتی هست تا چند دیگه از پیامک‌های شما رو براتون بخونم. بیش از هر چیزی در مورد 13 آبان و اشغال سفارت آمریکا در ایران برای ما نوشتین. همراهی نوشتند که برادران ارزشی ما از بالا رفتن از در و دیوار سابقه های درخشانی برای خودشون ساختند. همراه دیگری گفتند که اشغال سفارت آمریکا تراژدی بزرگی بود که تاوان سخت اون رو مردم ایران پرداختند. و همراه دیگری گفتند که آقای بازرگان انسان پخته‌ای بوده به نظر ایشون و کاش که جوانان پرشور و انقلابی در اون زمان از تجارب انسان‌های دلسوزی مثل آقای بازرگان به گفته ایشون استفاده می‌کردن. اجازه بدید که بریم با هم کمی موسیقی بشنویم، از خبرها فاصله بگیریم، با بردیا افشین همراه بشیم.
سلام، به آخر سال میلادی 2014 داریم نزدیک میشیم و در این 2 ماه آخر سال معمولاً بازار موسیقی در بیشتر کشورهای جهان داغ داغ و آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها بیشتر از هر موقع دیگه به فروش می‌رسند. امسال هم سالی بوده که خیلی از چهره‌های بزرگ و کهنه‌کار موسیقی مردم پسند در اواخرش آلبوم‌های تازه رو منتشر کردند، از جمله در همین هفته‌ها کسانی مثل گروه هو، از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی راک، و آریتا فرانکلین ملکه موسیقی سول آلبوم هایی رو به بازار دادند. اما انتظار داریم چند چهره قدیمی و مطرح دیگه هم در هفته های آتی تا پایان سال 2014 آلبوم های جدید رو منتشر کنند، گروه های چون پینک فلوید، کوین و کالچر کلاب. جالب اینجاست که هر سه این گروه های برجسته هم ساعتی پیش با انتشار آهنگی در فضای اینترنتی به استقبال انتشار آلبوم آتیشون رفتند. از خیلی وقت پیش خیلی ها برای انتشار آلبوم رودخانه بی پایان، جدیدترین آلبوم گروه پینک فلوید، لحظه شماری میکنن، آلبومی که تا 5 روز دیگه به بازار میاد. این آلبوم از چندی قبل هم پیش فروش شده و به شکلی بی سابقه علاقه‌مندان از اون استقبال کردند. این گروه اسطوره انگلیسی به تازگی این قطعه 2 دقیقه‌ای رو از همین آلبوم به اشتراک گذاشته و ما هم جز اولین هاییم که به اون گوش میدیم. مجموعه است بیشتر متشکل از قطعات بی کلام، قطعاتی که اون رو ریچارد رایت، دیوید گیلمور و نیک میسن از گروه پینک فلوید حدود 21 سال پیش ساختند، اما هیچگاه منتشرشون نکردند و حالا 6 سال پس از مرگ ریچارد رایت، دو عضو دیگه گروه دیوید گیلمور و نیک میسن روی اون قطعات کار کردند و اونها رو برای انتشار آماده. آلبوم رودخانه بی پایان 15مین مجموعه استودیوی پینک فلوید و البته آخرین آلبوم گروه خواهد بود، گروهی که در دهه 60 میلادی در لندن شکل گرفته و از جریان سازترین چهره های موسیقی راک در طول تاریخ به حساب میاد. و گروه پرطرفدار قدیمی کوین دیروز این آهنگ جدید رو منتشر کرد، آهنگی به اسم مرا در قلب خودت دوباره جا بده، آهنگی با آواز فردی مرکوری خواننده درگذشته گروه. این از جمله قطعاتی است که پیشتر ضبط شده اما هیچگاه منتشر نشده و حالا راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی گروه و برایان می گیتاریست گروه روی این آثار که پیشتر با صدای فردی مرکوری ضبط شده بودند مدتی است کار کردند و اون رو برای انتشار آماده کردند و ما در آلبومی که تا هفته دیگه منتشر میشه اونها رو میشنویم. این دومین آلبومی است از گروه کوین که بعد از مرگ فردی مرکوری منتشر میشه. فردی مرکوری هنرمندی برجسته و بسیار مستعد بود که 23 سال پیش درگذشت. او مبتلا بود به بیماری ایدز و گروه کوین این آهنگ جدید رو به مناسبت با روز جهانی مبارزه با ایدز منتشر کرده. کالچر کلاب از گروه های برجسته و جریانساز موسیقی نیو ویو در ابتدای دهه 80 میلادی بود و حالا بعد از سالها ازش دوباره کنار هم قرار گرفتند و گروه رو شکل دادن و قراره که تا آخر امسال اولین مجموعه استودیویشون رو بعد از 15 سال به بازار بدن. و این آهنگ که میشنویم اولین اثر استودیوی گروه کالچر کلاب بعد از این همه سال که ساعتی پیش منتشر شده و البته طرفداران گروه رو هم شگفت زده کرده و هم ذوق زده و بیشتر اونها از این آهنگ استقبال گرمی کردند. آهنگی به اسم بالاتر از سکوت از گروه کالچر کلاب.
و هم موسیقی شنیدیم در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضرنژادی هستم، از طرف خودم و تیم بامدادی تهیه کننده این برنامه صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز درخشانی پیش روتون. خدا نگهدار.